السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملا به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. صحبت ما درباره نقد فرد صوفیه به بحث گنابادی ها یا فرقه گنابادی یا سلسله گنابادی رسید. البته عرض کردیم که این کلمه گنابادی کلمه مخففه، وگرنه اسم کامل این طریقه اسمی بسیار بسیار بلند، سلسله علیه رضویه مرتضویه معروفیه از نعمت اللهیه اثنا عشریه سلطان علی شاهی گنابادی، این اسم کامل این فرقه است. و هر کدوم از این کلماتی که ذکر شد به یک اعتباری به این فرقه داده شده است که ما سن جلسه قبلی ها رو صحبت کردیم، دیگه در این باره متعرض اون حرفای قلبمون نمیشه. عرض کردیم که در میان این فرقه نعمت الله ولی که قبرش در ماهان کرمان الان قرار گرفته از یک اهمیت بالا و بالایی برخورداره، چون ایشون در زمان خودش تقریبا تمام اقطاب رو مقبول خودش کرد، یعنی تمام اقطاب از دیگر سلاسل همه و همه تحت انقیاد او قرار گرفتن. اون همه که درباره ایشون عنوان کرده میشه، تعریف کرده میشه، تمجید کرده میشه، جلسه گذشته درباره دیوان ما صحبت کردیم، دیوان رو آوردیم، ازش خواندیم. عمده حرفای نعمت الله ولی در دو قضیه بیشتر خلاصه نمیشود. یکی بحث عشق است و کوبیدن عقل، و دیگر وحدت وجود و موجود. این دو تا مطلبی که ما در جلسه پیش بهش پرداختیم، این کل دیوان نعمت الله ولی با هفتاد صفحه مطلبش. امروز میخوایم درباره بقیه بزرگان این فرقه صحبت کنیم. ابتدا سخنمون این خواهد بود. من نظر شما رو جلب میکنم به این تابلو یا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، این پوستری که از طرف خود خانقاه گنابادی ها منتشر شده و خیلی هم شیک منتشر شده، خیلی هم قشنگ چاپ شده، برها نشان میدهند در واقع به این تعبیر که اینجا نگاه میکنید که این سلسله به کجا متصل اصلا. سلسله هم که معنای زنجیر، یعنی حلقه های به هم پیوسته که بالاخره متصل میشود سرانجام وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اون بالای بالا، این بالا پیغمبر اکرم است، بعد از او به مولا علی ابن ابی طالب و بعد میاد 11 امام دیگر تا برسد به حضرت بقیة الله ارواحنا فدا. از اونجا به اون طرف شروع می شود دیگه. اون وقت یک دفعه جای ائمه رو بزرگان می گیرن دیگه، بزرگانی از اولیا و عمده جنید بغدادی. البته که ما شرح حال جنید رو در جلسات پیشمون در اون 12 نوار گفتیم، اونجا هرچی می خواد اونجا مراجعه کنه و جنید رو بشناسد. و همین ترتیب میاد پایین تا میاد در اینجا قرار میگیره. اینجا نعمت الله ولی محلشه. از نعمت الله ولی میاد تا برسه به اینجا. اینجا سعادت علی شاه اصفهانی، بعد سلطان علی شاه، بعد نور علی شاه، بعد صالح علی شاه، بعد رضا علی شاه، بعد محبوب علی شاه، و فعلا هم یه دایره من خودم کشتم، الان فعلا مجذوب علی شاه گنابادی هست که در خیابان پاسداران تهران گلستان پنجم ششم منزل ایشون در اونجا قرار گرفته است و به هر حال عنوان پست این سلسله ایشون فعلا هست. جالب این اصطلاح شعارهایی که در اینجا به کار رفته خیلی جالبه، شعارهایی که قشنگ افرادی رو که مطلع نیستن و واجد آگاهی کامل یا لازم نیستن خیلی براحتی میتونه گول بزنه. مثلا نگاه کنید، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله و يد الله فوق ايديهم. این آیه شریفه ای که درباره بیعت با پیغمبر اکرم هست که فرمود هر کس که با تو بیعت کند با خدا بیعت کرده، چون پیغمبر ولی امر مسلمان ها هست، هر کس با پیغمبر بیعت کند در واقع با خدای بیعت کرده است. اینه برش های حالت اطلاقی بهش دادن، این حالت عام بهش دادن. پیغمبر نیست، علی ابن ابی طالب نیست، امام زمان هم که الان در حال غیبت بس بنابرای ولی به کسی باشه انسان باوره. از اینجا داستان بیعت شروع میشه، در حالی که بیعت خواست پیغمبر و خواست امامه. ما در هیچ جا در هیچ اثر مذهبی نداریم بریم به این شخص معمولی حالا قطب مرشد پیر طریقت پیر دلیلی حرفای گردی دارن دیگه برید باید دست بیعت بزنید، چون ما برای پیغمبر اکرم حالت مولویت قائلیم، برای ائمه حالت مولویت قائل هستیم. مولا معناش هم اونی که مولوی میگوید، مولا یعنی صاحب اختیار ما، یعنی اراده او بر اراده ما مسلط، این معنای مولویت هستن. یعنی فرض بفرمایید الان وجود مقدس آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در قید حیات بودن، ایشون دستور جنگ میدادن، دستور جهاد میدادن، دستور دفاع میدادن، بنده ولو خودم هم دلم نمیخواست برم، اما اگر علی ابن ابی طالب رو به عنوان مولا قبول کردم باید بروم اونجا. فرض کنید الان وضع مسلمانه جوریست که نیازمند کمکم، آقا امیر المومنین سلام الله علیه بیاد و به من بگه لباس تو لازم دارم، من نمیخوام لباس هم بدم، اما چون امام فرموده است در برابر او باید مطیع و تسلیم صرف باشم. حالا چون الان امام هست ظاهر موجود نیست، یعنی حالت پیدایی نداره، البته پیدا هست، معنای غیبت حضرت ولی هستم این نیست که حضرت در واقع در جلوی دیوان قرار نمیگیره. چرا قرار میگیره حضرت؟ غیبت امام دقیقا معناش اینه که یرونه ولا یعرفونه، مردم امام رو میبینن نمیشناسنش. حالا این آیه دستاوی شده به خاطر اینکه چه بشود؟ به خاطر اینکه یه دبیان میشین حالا فرق نمیکنه، این گناباریشه در خاکتاریش هم همینطوره، این فرقه های گناگون بعد هم خواهیم بکشه با همدیگه چه دعوه های دارن اینا، اصلا حاضر نیستن سر روتن رو همدیگه ببینن، بعد اینقدر با همدیگه میرنشون خوبه. برحال چون امام در حال غیبت هست، پس بنابراین این قضیه اینجوری میشه که یک نفر باید همواره باشد که من برم با او بیعت بکنم، که بیعت یک معنای خاصی داره در آثار اسلامی ما. بیعت فقط با پیغمبر و با امام علیه السلام انجام میگیرد به عنوان مولویت اونها، ممکنه در جاها دیگه بیعتی انجام میگیره، ولی این آیه تو اونجا کارایی نداره. این آیه دقیقا ناظر است به پیغمبر و به امام علیه السلام. بعد زیرش یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، باز هم خب این که دیگه حرف نداره، اینکه تمام بزرگان عالم اسلام نه فقط شیعه ها گفتن و این اولی الامری که در آیه شریف سوره نساء آمده مراد افراد خاصی هستند، افراد خاص هم مشخص اولیش مولا حضرت امیر المؤمنین دابر شده حضرت بقیت الله ارواح نافدا. خب این آیه به چه مناسبت اینجا آمده اصلا؟ یعنی با طرح این آیه خواستن در اینجا چه چیز رو بر خود اثبات بکنن؟ البته بعدا در آثاری که از اینها به جا مانده خواهیم دید که از نظر فرقه گنابادی بالاخص فرقه گنابادی فردی که به نام قصد انتخاب می شود، البته انتخاب سرسونم انتصاب می شود، قطعاً مقامش از مولا امیرالمومنین بالاتره. این انشاءالله براتون اثباتش میکنیم با برهان خیلی کافی. کسی به عنوان قطب انتخاب بشه در مسجد قطبیت مینشیند، مطمئناً مقامش از امام زمان بالاتره. اصلا با وجود اوش نیازی به امام زمان نیست دیگه. امام زمان رو خیلی چه کنیم؟ در هر زمان یک چیزی هستش که ایشون از حضرت ولیعهد بالاتره. این مسئله که حالا بعدا براتون در بیانات بعدی ادراز و اظهار میشه با یک مدرک بسیار بسیار مستند که مال خود همین سرخه هست و خوش کنم متشرش کردن این رضیه علای تقدیره. این زیرم دوتا عکس ببینید اینجا، این دوتا عکس، یکی رضا علی شاه گل‌آبادی اینجا این چیزی کوچولو، این دیگری هم محبوب علی شاه هست. دوشته قابل ذکر در این مسئله در این بررسی اینه، هر کسی که بره مشرف بشه، یعنی بره سرسپرده آقایون بشه، مشرف شدن این تعبیری است که اگه تو مسیحیت با میگیم طرف رفته قصد تعمید گرفته، یعنی رسما مسیحی شده، در بهایت دیگه فلانی تسجیل شده، یعنی نامش در سجل احوالات بهایت ضبط شده. در میان این فرقه ها میگن مشرف شده طرف. مشرفه معناش اینه، یعنی آمده و سرسپرده کسی که نامش خطبه است و لقبش خطبه، البته به نامهای مختلف او رو قبولش کرده. هر کس که بیاد مشرف بشود در میان حضرات معمولا رسم بر این است که به او یک لقب طریقتی میدند. لقب طریقتی یعنی فرض کنید آقای حسین میرزا حسین تابنده ما داریم، میرزا حسین تابنده گنابادی، یعنی اصلا اینجاست. این لقب طریقتیش رضا علی است که این لقب طریقتی باید حتما مرکب از دو کلمه باشه، کلمه آخر حتما علی باشه، وفا علی، صفا علی، صفی علی، صفی علی شاه. توجه کردی دلی صدقلی آقای مردانی کردن تو کرجه نظیر اینها. حالا این که صبح مشرف شد لقب طریقتی هم گرفت، که حتما لقب طریقتی یک کلمه مرکبی است که آخرش با کلمه علی باید بس بشه. اگر رب بالا در منصب قطبیت قرار گرفت، در منصب قطبیت قرار گرفت، اونجا کلمه شاه رو هم به انتهای کلمه مقدسه علی اضافه میکنه، یعنی رضا علی میشود رضا علی شاه، محبوب علی میشود محبوب علی شاه، مجذوب علی حاجی تابنده میشود مجذوب علی شاه. خب سوال میکنی این کلمه شاه چه چیز رو میخواد بیان بکنه؟ شاه بیانگر چه مطلبی؟ اینا داشته باشی برای اون توضیح میدن. کلمه شاه بیانگر این است که کسی که دارای این لقب شد، یعنی شاه، میتواند و توانسته است بر تمام امیال و هواهای نفسانی خودش چیره شود، یعنی سیطره و غلبه و قدرت پیدا کرده بر کلیه امیال شیطانی خودش، هواهای نفسانی خودش، یعنی کاملا کارا بر روی امیال خویشتن نهاده است. میشه کلمه شاه به اینجور معناش میکنن. خب واقعا وحدت شنین آخه، یعنی این حضراتی که لقب شاه به خودشون دادن، از سال علی و نور علی و نظیر اینها، آیا واقعا بر امیال و هواهای نفسانی خودشون غلبه یافته بودن؟ واقعا این منصبی که به افراد داده میشه بر اساس همین قضیه یا عمدتا در این منصب چی وجود داره؟ ارتباطات خانوادگی وجود داره. یعنی شما نگاه کنید از نورعلیشا که میاد پایین، سادر علیشا اصفهانی بوده، خب استاد نورعلیشا بوده، نورعلیشا وقتی میاد پایین سلطان علیشا، بعد از اون سلطان علیشا یا نورعلیشا، بعد میاد سراغ سال علیشا، سال علیشا مثل رضا علیشا، رضا علیشا محبوب علیشا، تمام اینا بچه های همدیگه بودن. یعنی یک حالت کاملا موروثی پیدا کرده است قضیه قطبیت. چرا؟ برای که پردرآمده قضیهش اینه که من دارم میگم، چون رفتم و دیدم اینا رو جذب کنم براتون، بسیار این منصب پردرآمده نه در بین اینها بردر آمده، در بین تمام طلبشون بردر آمده. راجب به علم براتون گفتیم، من یا رفتم سراغ بزرگشون یا آزرکش ایسته بود، گفتم ایشون گفت ایشون لیسانس فرانسه گرفت، لیسانس فرانسه از فرانسه گرفت. گفتم الان چی کار میکنه؟ هیچ پیش منه. گفتم هم داری کجا باید که آمون فرداری شما استفاده شما 300 تومن بشه برای لیسانسش؟ پیش تو از خروار خروار در برای پول میاد دیگه، در خیلی قضاش خراب بشه نظرش بهتی که بره استخدام آموز پرورش بشه. اینجا از راحت اون میگیره شدی مردان بدبخت می که عقلاشون هم به اجاره و کرایه دادن دیگه. حالا داستان اینجوریه، منصب قطبیت منصب فوق العاده پردرآمده. این که من دارم براتون میگم خودم دیدم دیگه، سارم نقلش نکرده. در منزلی که حضرات دارم در خوش حسنی ارشا شنبه ها اونجا ملاقات عام واقع میشه، ملاقات برای خودشون البته، خود اونجا میاد، یعنی همین طریق گناهبازی مردم هم میان ایشون رو ملاقاتشون بکنن. شما اگر من رفتم دیدم برید ببینید اولا نحوه ورود در اونجا چطوریه، چطور وارد میشن اونجا. این بیچارا از راه های بسیار بسیار طولانی، راه های بسیار دور میان، حتی از بیدخت گناهباز که من رفتم این سفر اخیرم دیدم بایی دفعه هم برحال میان اینجا، میان به خدا به حالت سجده میان در پیش آقای قطبشون، سجده در با روزنگ از همون جلو در میبوزن به جلو پای آقا رو. بعدم پاکت ها پر همش بود در بست اسکناس ها تو پاکت ها دست آقا بله، آقا مثلا اینا نگاه نمی کنه، یعنی مفتون نوشتن همینطور اینجوری این دستر هم میده به اونجا پشن بگیرم ببوسم، پاشم ببوسم، اسکناس هم تحویلش بدم، اونم زیر دو سکش. اینا ما دیدیم که عرض میکنم براتون رضایت ناندانی فوق العاده خوبیست. البته وقتی بحث اعتراضات مطرح شه خوب راحت فهمید که قضیه چگونه از کجاش عیب پیدا میکنه. به هر حال این کلمه شاهی که عنوان شده معناش آینه هادن به قول حضرات بر امیال نفسانی و هواهای جور نیست، عملا اینجور نیست. واقعا در میان این حضرات همین الانش که من میتونم به شما به جرأت و قدرت بگم که در میان فرقه گناهبازی بسیار باثبات‌تر از خود آقای مجید علی‌شاه پیدا میشه، بسیار باثبات‌تر. من چرا دارم منتها کاری نیستم، اینا فرد عادی هم در حد مرشد هستم. اونها چی کارن؟ اونها هیچی، مصدری هستن برای این که از طریق توارثی و از طریق وقتیگتی خلاصه در این مصدر بنشینند و بولا رو هپهپو بکنن. اگر نه افراد با ضباطتشون زیاد هست از خود قطبشون، خیلی از اینا وقتی میخوان آیات قرآن رو بخونن از رو غلط میخونن، از روش از رو غلط میخونن، نوارش هم داریم هرکی هم خواست برش بزن میشده. منظور من اینه، این کلمه شاه به این ترتیب در این میان جایگاه پیدا می کند. سلطان علی شاه گناهبادی، سال علی شاه گناهبادی، نور علی شاه گناهبادی، محبوب علی شاه گناهبادی، مجذوب علی شاه گناهبادی، یا به همین ترتیب حالا تا چه ادامه خواهدش رو نمیدونه. در میان اینها چند نفر خیلی مهمن، همطور که از طرف اول نفر نعمت الله ولیه که از دقیقه براتون ما این جلسه قرار ببخشیم در باره او به اندازه کافی در حد و حسن جلسه صحبت کردیم. از افراد مهم دیگه اینا سلطان علی شاه گناهبادیه، ملا سلطان علی یا سلطان علی شاه. این آدم مهم است به چند جهت. یک جهتش اینه که محلی را در اطراف گناهباد، این که دارم میگم براتون، به نام بیدخت به عنوان مرکزیت این فرقه انتخاب کرده. این بیدخت در دیگه 4 کیلومتری گناهباده، گناهبادم با خود شهر مشهد حدود 300 کیلومتر فاصله داره، یعنی از مشهد میری تربت ایدریه، اونجا هم تربت ایدریه به این جهتی رفتیم دیدیم، به خاطر این که یه محلیست که تربت ایدریه، شخصی در اونجا دفنه به نام سید جلال الدین حیدر مال قرن حدود 5 و 6 در اونجا دفنه که ایشون بنیانگذار فرقه جلالی خاکساریه که این بعد اگر زنده ماندیم در مورد فرقه هم صحبت خواهی میشه. برحال فرمت ایدریه فاصله از تقریبا وسط کاره بین مشهد مقدس و بین گناباد. از صحبت به طرف گناباد استشار چیزه که گناباد میدونیم در شفت یه محلی به نام بیدخت یا بیدخت میگن ازش بوده حالی شده بیدخت ولی از بشه علم به این مطلب بختم بشه. اونجا حدود 6,000 نفر کل جمعیتشه. یکی از جایی که تراکم گنابادی ها خیلی زیاده بیدخته. اینجا حدود 60% 55% جمعیت اونجا به هر حال مثل گنابادی ها هستن. در بیدخته هم یک به اصطلاح تشکیلاتیست اونجا. عمدتا 4 تا مقبره هست در اونجا. یعنی مجموعه ایست که یکی از قسمتاش مقبره هایی که اونجا تشکیل میده. این مقبره ها از آن نورعلی شاه، صالح علی شاه، رضا علی شاه و محبوب علی شاه هست. این چهارتا اونجا قبراشون در اونجا قرار گرفته. کتاب بوده در کاری هم میکنن دیگه اشمالا. اما در خود گناباد دو خانوار هم نباشه از بسیار گنابادی ها. یک تشکیلات دیگم در تهران داره. تشکیلات تهران جان خیلی مشخصه. زل جنوبی پارک شهر در محل پزشکی قانونی اونجا کنارش تشکیلات دارن. مهمترین تشکیلاتشون در تهران به نام حسینی امیر سلیمانیه. اسمش هم خانقا نمیذارن، میذارن حسینیه. اگه معلومه رو رم نکنن حسینی است. خب امیر سلیمانی اونجا خانقاییه که معمولا دوشنبه ها و پنج شنبه ها البته خطب فعلیشون که آقای مجذوب علی شاه باشه جلساتی دارن دوره هم دیگه جمع شن حرفای میزنن خلاصه. اینا هم تشکیلاتشون یک درمانگاه به نام درمانگاه صالح دارن که کنار همین به نام صالح علی شاه گنابادی. اینها یه سری آثار دارن که ما به مرور در طی نقد آثار اینها، آثار کتابی اینها، یکی یکیشون رو بررسی خواهیم کرد براتون. از جمله آثار اینها یکی یکی نامی بره براتون و خواهیم گفت. یکی از مهمترین آثاری که اینها دارن این کتابه به نام پند صالح. رساله پند صالح از معروفترین نشریات فرقه گنابادی است و مؤلف این رساله که خیلی هم ساده نوشته شده صالح علی شاه گنابادیه. صالح علی شاه تقریبا الان حدود 120 سال تقریبا که از تولدش گذشته. یک کتاب معروف دیگری هم دارن چونه که بخواهد مطبعه رسوشن که داشته شد به نام رساله رفع شبهات. اینا
Thank you.